بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و محل توسط استاد سبحانی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد خلقه وآله الطاهرين. كلام در عقائد معتزله است. یکی از عقائد معتزله در صفات خبریه تأویل. اینها میگن صفات خبریه خدا را باید در قرآن تأویل کرد. قرآن برای خدا ید، عین، استواء و سایر به اصطلاح صفات خبری ثابت می کند. خاطر مبارک باشد، ارشد مسلمین در باره صفات خبریه بر سه گروه هست. گروه اول مجسمه است. این صفات خبریه را به همان معنای حرفی میگیرند و بر خدا ثابت میکنند، فرقایی هم از تجسیم ندارند. اینها قسمتی از اهل الحدیث هم بدون اینکه در بسائلی دقت کنند بگن خدا بله رجل و ید و عین و بقیه اعضا را دارد و هیچ مانعی ندارد، چون قرآن فرموده است نحن نثبت ما اثبت القرآن. چون این مسئله مقداری زننده است، این تقسیم است، این تشبیه است، این با آیات قرآن که می فرماید لیس کمثله شیء تصدیق نمی کنیم. شیخ اشعری آمد در اونجا یک کانال انحرافی زد، گفت ما اینها را اثبات می کنیم اما کیفیت را ثابت نمی کنیم. دست دارد اما کیفیت دست او مثل کیفیت دست ما نیست. این دارد اما از نظر کیفیت مثل ما نیست. نظریه شیخ اشعری را در جلد دوم بحث کردم. آخذون ببینم بحث ما فعلا در عقائد معتزله است. معتزله معمله هستند، میگن صفات خدا را که صفات خبریه است باید تعبیر کرد. مثلا آیه ای که میفرماید بله ابلیس توبیخ میکند و میفرماید چرا سجده نکردی به موجودی که من اون را با دست خود خلق کرده ام، قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی از فکبرت امکنت من العالین. فورا میگن مراد از ید در اینجا قوه و قدرت. اسم اینها را میگن معوله. صفات خبریه را تعبیر میکنن. صفحه که الان رسیده اون 247 المعتزله صفحه 247 یاره به کلمه هم افتاده. المعتزله خط سوم، المعتزله تو بین التعویل المقبول والمرفوض. مقبول از اونجا افتاده، المقبول والمرفوض. آقایان معتزله فورا تعویل میکنن، میگن ید در اینجا به معنی قوه و قدرته. ما الان میخواهیم نظریه معتزله را تجزیه و تحلیل کنیم. در حقیقت چی میگیم؟ عرض میکنیم برای اینکه تأویل علا قسمین، تأویل مقبول و تأویل مردود همان مرفوض. تأویل مقبول کدومه؟ تأویل مرفوض کدومه؟ خدا جنه کرده یک نفر معتقد است بر این که ظواهر قرآن با دلائل عقلی و ادله عقلیه سازگار نیست و ما به خاطر عقل باید قرآن را تأویل کنیم. هر که این کلمه را بگه خیلی کلمه ناسازگاری گفته. اگه کتاب این بالاتر از کتاب الله باشد که کتاب الله مخالف عقل باشه، عقل روشن که همه اقول درک میکنی، اگر واقعا آقایان معتزله میفرمگن باید صفات خبریه را تعبیر کرد چون صفات خبریه با عقل تطبیق نمیکنه، به این حرف غیر صحیح اهانت به کتاب الله. معنیش این است که کتاب الله عقائدی را آورده که این عقائد را عقل قبول نمیکنه. دو، مقصود از تعبیر این نیست، تعبیر این جمع قرائن و شواهد کنی، ظهور تصوری را رها کنی، ظهور تصدیقی را پیدا کنی. در پرتو قرائن و شواهد بر خود آیه، قرائن متصله و منفصله پیدا کنی، متصله عمده، ظهور تصدیقی را پیدا کنیم، ظهور تصوری را رها کنیم، و به تعبیر دیگر ظهور ابتدایی را رها کنیم، ظهور استمراری، ما میگیم استمراری ثانوی، ظهور استمراری را بگیریم. اگه این باشه این تعبیر مقبوله. ولی من درم میخواد بگه اسم این را تعبیر نکنی، تعبیر نیست. ولو من هم نوشتم تعبیر مقبول، توجه بردشون تعبیر نیست. الان من مثال میزنم المعتذرتو بین تعبیر المقبول و تعبیر المرفوض، یک جا تعبیرشون مرفوض و یک جا تعبیرشون مقبول. عرض کردم اگر مقصود از تعبیر این است که ظواهر قرآن را خلاف عقل و خلاف خرد بدانی و بگیم چون خرد حکم کند باید ظواهر شرع را تعبیر کنی، این جسارت و اهانت به مقام قرآن، قرآن برای تفهیم آمده، نیمده بر این که مبهم صحبت کنه تا شما تعبیرش کنی. و اما اگر مقصود از تعبیر این است که قرائن و شواهد جمع کنیم، ظهور ابتدایی را رها کنیم، استمراری را بگیریم، تصوری را رها کنیم، تصدیقی را بگیریم، اسم این تعبیر بیم، تازه اگر اسمشم تعبیر بگذاره تعبیر مقبوله. فها نحن نمثل بکل من الاسم. قرآن در باره داوود این آیه را در همان صفحه هست، وذکر عبدنا داوود، معذرت میخوام، همین آیه، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. معتزله به این که معتقدن خدا جسم نیست، منزهه هستم دیگه، معتزله اینم مثل امامیه منزهه هستم، فورا آیه را تعبیر کرده ان به قوت، لما خلقت بیدی یعنی خلقت بالقوة. دیدن قرآن با عقل تطبیق نمی کنه، یدیه را تعلیل به قوة و قدرت کرده. چرا؟ گفتم در آیه دیگر هم خدا عید گفته قوة و نعمت اراده کرده، اون آیه داوود، آیه داوود کنی هر مگد وذکر عبدنا داوود زلعیدی انهو عباب. زلعیدی یعنی چه؟ یعنی زلقوه. همینطوری که عیدی در اونجا به معنی قوه هست، در این آیه شیطان هم که خدا میفرماید بیدیه یعنی به قوتی، یدیه که خدا برای خود میگه، گفتن مقصود از یدیه قوه است، به دلیل این که در داستان داوودم عید به معنی قبه ها. ما میگیم هازا قیاس مع الفارق و السماء و الطارق، این دوتا هیچ با هم ارتباطی نداره. در داستان داوود عزیزم عیدی را جناب عالی تعبیر به قبه کنی،
گاهی به نعمت غیب قول و حقه. چرا؟ قرینه داره. قرینه چیه؟ قرینه انا سخرنا الجبال معه. داوود اونچنان قوه و قدرتی داشت کوه ها را تسخیر میکرد. انا سخرنا الجبال معه قرینه است که مراد از ذل عیدی دست نیست. مراد از اون عیدی چیه؟ یا قوه هست یا نعمت. بیشتر به نعمت میخوره. در داستان داوود آیه قرینه یا آیه است. انا سخرنا الجبال معه یسبحنا معه بالعشی والابکار. این قرینه است که اونجا که میگه زل عیدی من که داوود دست داره. خب همه میگیره داوود دست داره. زل عیدی به معنی قوت، به معنی نعمت. و اگر هم یاد گفته، یاد کنایه است از قوه یا نعمت. ولی در آیه مورد بحث قرینه نیست. آیه مورد بحث کدوم؟ لما بعد قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. به چه دلیل جناب عالی یدی را تفسیر به قوه کردی؟ جز این که در کتاب کلامی خوندید خدا جسم نیست، او سبب شده است که این آیه را تعبیر کنید غلطه. تعبیر اینجا غلطه. این تعبیر تعبیر غلطه. چرا؟ این از قبیل تعبیر اول است. چون عقیده هم اینه قرآن تعبیر میکنه. نه عقیده را باید بر قرآن عرض کرد، نه قرآن را بر عقیده. عقیده جنابان است که خدا جسم نیست، آمده آیه را تعبیر کرد. این تعبیر تعبیر غلطی. مسئله داوود قرینه داشتی حرفی نیست. انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والابکار. اون قرینه است که اونجا که میگه داوود زل عید یعنی قوه و نعمت. اونجا تعبیر خوبه. اونجا اشکال نداره بگیم ید کنایه از قوه و نعمته، چون دست مظهر قوت و مظهر نعمت. ولی در داستان جناب آدم هیچ قرینه ندارید که شما ید را به معنی قوه بگیرید. علاوه بر این که قرینه ندارید، دو اشکال دیگر هم دارید. یک، اگر ید به معنی قوه هست، مگر کسی فکر میکند که بدون قوه هم میشود کار کرد؟ همه میدونن که کار قوه میخواد، نیرو میخواد. این لغوه. خدا بگد که لما خلقتو بالقوه، جناب اون که در چوبی میرود آب است، معلوم است که خلقت قوه میخواد، بگید گفتن نمیخواد. دو، اگر مقصد قوه هست، برادر چرا تسبیح آورد؟ لما خلقتو بیدی، این یدینی بوده، اضافه شده به یا متکلم، نونش حذف شده. دو قوه یعنی چه؟ اینجاست که ما معتزله را به چهار ریخ میکشیم. یه معتزله، یه جور تعویلتون خوبه، یه جور تعویلتون بده. تعویل مقبول اگر از خود آیه قرینه پیدا کرده خوبه، و اما اگر قرینه نباشد مثل این آیه، به مجرد این که در علم کلام بگید خدا جسم نیست، حق ندارید آیه را تعویل بکنه به قوه. علاوه بر این دو تا اشکالم عرض کردم وارده. پس چه بگی؟ لیکن من کربره بگم تا عمد شما را امتصال کنم. ما چه بگیم؟ ما شیعه امامیه میگیم ید به معنای دسته، ولی این دست ظهور تصوریست. بگرد ظهور تصدیقی را پیدا کن. این ظهور تصوریست، اما ظهور تصوری پلیست. ظهور تصوری پلیست برای ظهور تصدیق. برونه پیدش کن. ما میگیم این ظهور ابتدائی، ظهور ابتدائی جسریست برای ظهور استمراری. مثال زیدون جوان و کلب زیدون کثیر الرما این ظهور ابتدایی و تصوری داره، اون کدومه؟ سگش پرتوه، کاکسترش زیاده. اما ما قرینه داریم که این ظهور ابتدایی و ظهور تصوری پلیس برای یک معنای تصدیقی به معنی سخاوت. در آیه باید ببینیم ظهور ابتدایی مراده یا استمراری، ظهور تصوری مراده یا ظهور تصدیقی. قرآن در مقام توبیخ ابلیس، ابلیس من مباشرتن، من شخصا آدم را آفریدم، تو اگر سجده بر آدم نکردی خیال نکن اهانت به آدم کردی، اهانت بر من کردی. یدی در اینجا ولو به معنی دو دسته، برای این ظهور ابتدایی و تصوری. قرینه را پیدا کنیم که تصوری مراد نیست خدا با دوتا دستش بسازه، که مهم نیست، با دوتا پا بساز، با دوتا دستش بساز، با دوتا پلکش بساز، این که مهم نیست. مهم این است که بگه این مخلوق من مباشری، خودم این را ساختم، تو که بر این اهانت کردی به من اهانت کردی. اینجا یدیه ولو دوتا دسته، اینم مثل جوان الکعب، اینم کثیر الرماد، این ظهور ابتدایی پلیس برای ظهور استمراری، تطوری پلیس برای ظهور تصدیقی. این بیدیه کنایه از این است که مخلوق مستقیم منه. خیال نکن دیگری ساخته بود گفتم سجده کن، تو سجده نکردی، به او اهانت کردی، به من اهانت کردی. پس چرا در میان اعضا ید را انتخاب کرد، ید را کنایه از مباشرت قرار داد؟ چون غالبا انسان کاری که انجام میده با چه انجام میده؟ با دست. چون غالبا کار با دست انجام میگیره، کار پا را هم به دست نسبت میدهن، کار گوش را هم به دست نسبت میدهن، کار چشم را هم به دست نسبت میدن، حتی کار زبان را هم به دست نسبت میدن. یک کسی به یک کسی فحش داد، مجازات شد، میگن هازا ما قدمت یداک، آقا دست من که این کار نکرده. میگه دست کنایه از این است که تو این کار را مباشرتن انجام دادی، با چشمت، با زبانت، با پا. چون غالبا مصدر کار دسته، خدا کلمه ید را گفته، ولی از این ید معنی تصدیق اراده کرده. چیه؟ اون مخلوق مستقیم منه، واسطه ای بین من و اون خلقت نبوده. اگر این تعبیر بگیم، ما اولا میگیم این تعبیر نیست، این جستجو در فهم معانی قرآن. تازه اگر تحویل باشه، تحویل بسیار تحویل خوبی. آقایان برگردن، مبادا متهم بشویم به معوله. معوله فحش، همینطوری که مجسمه فحشه، مجسمه و مشبهه، معوله هم فحش. معنیش این است که قرآن را کافی نمیدونیم، عقل را بالاتر از قرآن میدونیم، عقل را بر قرآن مقدم میکنیم، با آیات قرآن بازی میکنیم. معنی تعبیر اینه، کلمه معوله رو ما نباش. معتزله معوله را پذیرفتن، ولی ما نمیپذیریم. ما جستجوگری با جستجوی خود و سعی کوشش خود آیات را مطالعه میکنیم، گوله، اگر مضافلش گفتی، گوله ظهور ابتدایی را نباید کن، استمراری را پیدا کن. فریب ظهور تصوری نخور، ظهور تصدیقی را پیدا کن. صدوی را شما بگو، فریب ظهور افرادی را نخور، افراد یاد داره، باید دنبال ظهور جمعی بری، اون را پنداخت. ما کارمون در قرآن این است که جستجوگرانه با سعی کوشش از این مراحل ابتدایی تصوری افرادی پی میبریم به چی؟ پی میبریم به استمراری و تصدیقی و جملی، کما اینکه در این آیه بیدن بگیم در اما کنایتون عن القیام المباشری، کنایه از این عن القیام المباشری و این خلاف ظاهر نیست. شما میزان در ظاهر مفرد نیست، میزان در ظاهر تصور نیست، میزان در ظاهر اون کدوم بود ابتدایی نیست، میزان در ظاهر مرحله دومه. کسانی که با مرحله دوم مخالفت بکنن اونها معبلن. شما اگر زیدون جبان رو کن این را بگید معنیش این است که سگش ترسوه، تو معبلی، چون اون از زیدون جبان رو کن ترسو را نمی فهمه. چی چرا می فهمه؟ سخاوت را می فهمه. زیدون کثیر الرماد اگر به این معنا کنید که بدبخت و بیچاره است، زباله تو خانه اش پره، نمیتونه ببره، تو معولی. چرا؟ چون عرف در اینجا به افرادی پشتر چه بود؟ تصوری، یکی دیگه هم داشتیم افرادی ابتدایی تصوری اکتفا نمیکنه، تلاش میکند اون معنیه استمراری و تصدیقی و جملی را پیدا کنه. فنحنا بین المعتزله بین معول بین تعویل مقبول و تعویل مرفوض، تعویل اونها را قبول نکردیم، بیدیه را به معنیه قوه گرفتن قبول نکردیم، اما یدیه را به معنیه دست گرفتیم، دو تا دست، اما مجدنه نشدیم، گفتیم کنایتون یا حق کنایتون عن الخلق المباشری والعمل المباشری، تو اهانت به من کردی، این ساخته من بود، ساخته ملائک و غیر ملائک نبود. این یه مثال. برگردیم باز مثالهای دیگر، سفر ورق بزنید، سفره 247 را ورق بزنید، 48 را از خارج گفتم، عرض کردم خدمتون که نمونه دوم صفحه 49 آیه 2 نوشتیم، سطر 1-2 هفتم و هشتم، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. اینجا از صفات استوا، همون بحثی را که برادر در کلمه ید داشتیم در استوا میگه. در کلمه ید چند تا مذهب شد بشماریم، یک اثباته علی ما هو مدلوله الحرفی ابتدائی که مجسمه و مشبه های، دو اثباته لا مع الکیفیه اشاعره میگن بلکفه یعنی لا مع الکیفیه، سه تعویل آیان معتزله تعویل میکنن، چهار نحن الامامیه، ما میگیم تعویل اسمش را نیا، این آیه اگر ظهور ابتدائی تصوری افرادی داره اون را اگر بخواهید رها کنیم، طبق قرائن ظهور تصدیقی استمراری جمعی را پیدا کنیم، نوکرتون است و این تعویل نیست، این ظهوریابیست مقصود یابی. و اما اگر بمجرد این که در علم کلام ثابت کردیم خدا جسم نیست این آیه را تعبیر کنی، ما با این مخالفیم، عقل مقدم بر وحی نیست، وحی حاکم بر عقل، اما باید وحی را پیدا کرد، کلام را باید جستجو کرد، باید دید مقصود نهایی چی. حالا اگر یک نفر گفت فلانی دست بازه، نباید شما بگید یعنی دستش بازه شرست و جمع نمیشه، ظهور ابتداییه. فلانی در خانهش بازه، نباید معنی ابتدایی بگیرید که عرض کنم خدمتون که در لینگه برم خانهش عرض کنم چنین و چنان. باید جستجو کنی، حالت تصدیقی رو پیدا کنی. تعویل بلا قرینه کار معتزله، نه همه معتزله و نه همه جا، اما تعویل مع القرینه الموجوده فی نفس الآیه، این اصلا تعویل نیست، این جستجو در پیدا کردن ظهور تصدیقی. در این آیه دو تا اشکاله. یک، برای خدا استوا ثابت کرده. استوا به معنی جلوسه، استوا به معنی جلوسه، باست استوا به معنی جلوسه. خیلی دست و پا نکن. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ فِي الْفُلْكِ، از رسمت به عرض کنم خدمتون که حضرت نوح بگه فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ فِي الْفُلْكِ، فا داره اینجا علا داره. در اصل میگن علا استویت علی الفرس، یعنی نشستم روی اسب. استوا به معنی جلوسه. اولی هم میگن جلوس، خدا احمد ابن حنبل خدا در عرش بر سریری نشسته است، از آن بالا به پایین می نگره، این معنی همون مجسمه. اشعری میخواد خودش را از معرکه بیرون کنه، میگه خدا جلوس داره اما کیفیت جلوس برای ما روشن نیست. آقا جان معتزله معولن میگن استوا به معنی جلوس نیست، به معنی استقرار نیست، به معنی استیلاء. استوا نه جلوس نه استقرار، بلکه به معنی استیلاء و تمکن تعبیر میکنه. ما چی میگیم؟ ما در این کنار معتزله هستیم، ولی باید ببینیم معتزله که تأویل میکنه آیا چون در علم کلام ثابت شده قرآن را تأویل میکنه؟ این استادی بر قرآنه، بر قرآن نباید استادی کرد، باید بر قرآن شاگردی ما بکنیم. اما اگر نه، یه قرائنی در آیات هست که مراد از جلوس معنی کنائیه، اشکالی نداره. زیدون جوان رو کردم، حالا میگن به معنی سخاوته. یکی استوا، یکی عرش. عرش در لغت به معنی سریره، تختی که جناب عالی شب روش میخوابی، تخت سریره. شما در قرآن ببینید سریرم آمده، سریر در قرآن به معنی تخت آمده، ببخشید عرش در قرآن به معنی تخت و سریر آمده. در باره ملکه سبا قیل اها کزا عرش کی؟ قالت نعم، تخت تو همینه. گفت بله، عرش بنی تخت. ولی ما باید ببینیم مراد از این تخت همون تخت ظاهریست یا این کنایه از یک معنایی. اون این است که تو ذهن یهود و غیر یهود این بوده خدا بعد از آنی که جهان را آفرید در ربوبیت جهان گیر کرد، یا حق در ربوبیت جهان گیر کرد. ربوبیت یعنی چه؟ در کارگردانه جهان ربوبیت تدبیره. خدا خلق کرد، از دستش در را دیگه نتونست جهان را تدبیر کنه، ولذا آمد عرض کنم خدمتون که توائف چه میگن؟ ملوک توائفی هر گوشه را به یکی دار، به اون داد، اونه به اون داد، اونه به اون داد. یه همچه اندیشه جاهلانه یهودی بوده که خدا بعد از آنی که جهان را آفرید در تدبیر و کارگردانی در کارگردانه جهان گیر کرد، خدا نتونه. در انتقاد این عقیده میگه نه بابا، آیه را ببینید، ان ربكم الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش الان معنا میکنیم که آیا جلس علی سریر یا استوا علی العرش کنایه از تمکن و استیلاس. این قرینه را باید در آیه پیدا کنیم که آیا به معنی جلوس به معنی تخت ظاهری است یا این جمله کنایتون ان تمکن و استیلا بر جهان. میاییم اشعار عرب را میبینیم، ببینیم در اشعار عرب کلمه استوا علی العرش تنها به معنی نشستنی که من نشستم، یا اگر دیدیم نه آقا در کلمات عرب استوا علی العرش به اون رئیس جمهوری میگن که بر کشور مسلط باشه. کودتا کرد اما مسلط نشد، نه میگه کودتا بکنه مسلط هم میشه. در لغت عرب استوا علی العرش همینطوری که به معنی نشستن بر تخته، جلسه علی التخت به معنی استیلا و استقرار هست، استیلا و تمکن. برق بزنید اشعار عرب رو. قد استوا بشرون علی العراق من غیر سیف و دم محراق. بش بر عراق مسلط شد. استوا به معنی جلسه نیست، استوا به معنی تمکن و استولا. کدتا کرد من غیر سیف و دم محراق، بدون شمشیر و بدون خون ریخته. فالحمدلله مهیمن الخلاق، میخواد بگه محبوبیت داشته. استوا به معنی جلسه نیست، استوا به معنی جلسه میاد، ولی در این جایی که در باره مملکت بحث میکنم به معنی استیلا. استولا علی العراق من غیر دم، میگن کودتای چه میگفتن؟ گفتن کودتای چی آقا؟ سفید. شعر دوم بال علی رسم محدد ابدو و عفا و استوا بهی بلدو. استوا به معنی استیلا. شعر سوم فلما علونا و استوینا علیهمو، میگه وقتی که ما غلبه کردیم و استوینا علیهمو ترکناهمو سرعا لنصر و کاسری. اونا رو ما ویر کردیم، عرض کردم کشتی بگیرم با نصر و کاسر. استوا مجرد این که یک جا به معنی جلوسه، تا اذا استویت انت و من معک فی الفور، یا میگن استوا علی العقل دلیل نمیشه. علاوه بر این اون جا که به معنی جلوسه با فاس استویت انت، فا اذا استویت انت با فا به کار میبرن، ولی اون جایی که با علا به کار میبرن غالبا به معنی استیلا و تمکن. مثلا میگه استویت علی الفرس، یعنی لجام اختیار قدرت این اسب را به دست گرفتم، بدون اجازه من تا اسب چیه قبر نمیداره. استوا را یه موقع میگن رکب علی الفرس، یه موقع میگن استوا علی الفرس، یعنی تمکنش در اختیار. عرش، عرش در لغت به معنی تخت هست، ولی در اون جایی که کلی بحث میکنم عرش را به معنای کرسی تدبیر میگیرم. پادشاهان روی کرسی مینشستن فرمان صادر میکردن، پادشاهان سابق تخت میشستن، وزرا هم روی زمین فرمان صادر میکردن، وزرا، وزرا هم به عمرا، عمرا هم به وکلا تا برسد بالا. خدا میخواد از این تعبیر عرفی اون اندیشه یهودی را رد کنه. خلق السماوات والارض، آقا دقت کن، خلق السماوات والارض، بعد دیگه بر این که خلق السماوات والارض فی ستت ایام ایها الناس ثم استوى علی العرش و تخت نشست. چه ارتباطی به موقعیت داره؟ خلق السماوات والارض ثم استوى علی العرش و تخت نشست. و خدا خیلی کار کرد، این چه تناسبی داره؟ و حاضا به خلاف این که بگیم استوا علی العرش، اینن پادشاهی که بر عرش قدرت مسلطه. این کنایه عزیز است که خیال نکنید بعد از آفرینش جهان خدا کار از دستش در رفت، یکی را به ملک داد، یکی را به اسرافیل، یکی را به عزرائیل، یکی را به امام. نه، استوا علی العرش، بر عرش قدرت و تدبیر بر جهان خلقت مسلط شد. قرینه پشت درش ببینیشه میگه یدبر الامر، خودش کارگردانه. ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفیع به معنی علت، یعنی ما من علت و سبب الا من بعد اذنه، اگر آتش میسوزونه به اذن خدا. شفیع به معنی علت و سبب. شما قرآن را مطالعه کنید، هفت جا این جمله آمده، هفت یا هشت بار استوا علی العرش. ما قبلش خلقته، ما بعدش افعال خدا. در ما قبل خلقت را بحث میکنید، در ما بعد کارگردانی خدا را بحث میکنید. این قرینه بر این است که میخواد بگه بابا خدا بعد از آفرینش جهان از دستش در نرفت، جهان با تمام خصوصیات و با تمام ظواهر در قبضه قدرت اوست. مثل که میگن ثم استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم محراق، ولما استوینا علی فلما چی بود؟ فلما علونا و استوینا علیه و مسلط شدیم. این میخواد بگه استوا علی العرش مسلط بر عرش تدبیره. در جهان هیچ چیزی نیست مگر به اذن او. ما من شفیع الا به اذنه، اگر آتش میسوزانه، اگر ما عرض کنم نور فشانی میکنه، اگر آفتاب حرارت پخش میکنه، ما من شفیع، شفیع به معنی علت، ما من شفیع الا به اذنه. پس ما تعلیل معتزله را به یک معنا نپذیرفتیم، اما به یک معنا که در خود آیه دقت کنیم و معنی تصدیقی را بفهمیم پذیرفتیم. ورق بزنید صفحه 251 وسط صفحه، الوجه و العین و الساق و مجیئه سبحانه، همه اینها در یا در قرآن یا در حدیث. ما اینها را تعبیر میکنیم، تعبیر نه به معنی معتزلی، چون ملای معتزله چنین گفته قرآن را بازی کنیم. نه، تعبیر یعنی جستجو، سعی، کوشش در جمع قرائن داخلی و اتصالی، پی بردن از ظهور تصوری به ظهور تصدیقی. دیگه اینها را بحث نکردیم، خود شما باید بحث کنی. چگونه بحث آینده ما؟ صفحه 282 بحث آینده ما جیم، نفی رؤیت حسیه. یکی از عقاید معتزله میگن خدا مرئی نیست.